بله. که اتفاقا اقدامی که ما انجام دادیم سرور رو با رک سوار کامیون کردیم بردیم رسوندیم همونجایی که پیام رسان مستقر بوده. این یعنی چی؟ یعنی اصلا معماری این پیام رسان مبتنی بر کلود و مبتنی بر توزیع شوندگی طراحی نشده. حالا آقای دکتر میفرمایند که مثلا تلگرام داره از بهترین دیتا سنترهای دنیا بله داره استفاده میکنه چون معماریش اینجوری
خب آقای مهندس نمیشد یه پیام رسانی طراحی کرد و معماری کرد که در واقع طبق همون چیزی که مد نظر شماست اتفاق بیفته. خب حالا که قرار اون پیام رسانه نیاد پیش شما واقعا دلیلی داشت که شما بخواید اون رک و سرور رو سوار کامیون میکنید؟
ما به نیت اینکه همون گفتم اون 50% که سهم ما هست به عنوان حمایت از پیام رسانه در... یعنی اون 50% یعنی اون نیمه و اون بخشی بله. که سهم وزارت ارتباطات هست. خب ما تکالیفی که در سند برامون مشخص شده بود در سندی که مصوبه جلسات 36 تا 40 شورای عالی فضای مجازی که اگر واقعا همه دستگاه به این سند حمایتی درقدر الزام داشته باشن حتما اتفاقای خوب میفته. ما فارغ از اون اتفاقایی که اونجا افتاده یک چیزهایی رو هم علاهده خودمون در حقیقت به خاطر همین موضوع که عرض کردم خدمت شما مثل دادن مثلا سرور به این پیام رسان ها
درسته.
اما اون اتفاقی باید میافتاد نیافتاد. چرا؟ چون اون نکته‌ای که من در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم کاربر به این در حقیقت اقناع نرسیده که امروز محصول خارجی رو باید بذاره کنار و به خاطر همین خدمات به خاطر همین کیفیت ها و به خاطر همین ویژگی هایی که عرض کردم بیاد سراغ محصول داخلی. بنابراین اینی که ما نشان بدهیم که به خاطر کمبود امکانات به خاطر نبودن سخت افزار به خاطر نبودن اتصال به شبکه اتفاقا همه اینها رو به وزارت ارتباطات در اختیار این دوستان قرار داده اما واقعا اینها معضل و مشکل
درسته.
دوستان ما در پیامرسان‌های
بسیار خوب آقای مهندس فتاحی عزیز جا داره که تشکر بکنم از شما جناب دکتر تقی‌پور جناب مهندس فتاحی که حضور پیدا کردید توی برنامه به احترام مردم پاسخ میدید به سوالاتی که از طریق حالا سامانه 30550 از طریق شنوندای عزیز به دستمون میرسه. ممنونم از شما. یه تنفس رسانه‌ای بگیریم بریم اتاق فرمان رو برگردیم در خدمت شما باشیم.
مجله روز کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
همچنان با برنامه مجله روز در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و مهمان تلفنی ما دو بزرگوار هستند جناب دکتر تقی‌پور عضو محترم شورای عالی فضای مجازی و جناب مهندس فتاحی معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت. خب راجع به پیام رسانهای داخلی صحبت میکنیم، علت کاهش استقبال مردم از پیام رسانهای داخلی داریم مورد بررسی قرار میدیم. هم جناب آقای تقی‌پور هم آقای مهندس فتاحی نکاتی رو راجع به موضوع فرمودن، راجع به وظایفی که تبیین شده و روشن شده بود برای وزارت ارتباطات و کارهایی که در این زمینه صورت گرفته. خب توی بخش قبل آقای مهندس فتاحی اشاره‌ای داشتن به اینکه وظایف کاملا انجام شده، اون چیزی که محول شده به وزارت ارتباطات پیگیری‌هایی که لازم بود و شایسته بوده در این زمینه صورت گرفته. آقای دکتر تقی‌پور سوالی که از خدمت شما می‌خوام بپرسم این هستش که به نظر شما واقعا اون چیزی که مشخصا در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات باید شاید پیگیری شده و اون چیزی بوده که مد نظر مرکز ملی فضای مجازی باشه؟
ببینید من اجازه بدید اول یه توضیحی بدم راجع به فرمایش که مهندس فتاحی داشتن در مورد اون بحث ویدیو شیرینگ و پلتفرمی که الان داره در کشور کار میکنه. این فرمایش ایشون صحیحه، منتها من خواهشم اینه که خب خود ایشون بهتر میدونن و حالا شنوندگان عزیز که با این موضوعات سر و کار دارن. ببینید این یه قیاس محل فارغه. این که بنده عرض کردم اون امکاناتی که در اختیار پیام رسانهای خارجی هست که از جمله ابر رایانشی و ابر پردازشی که در اختیارشون هست در اختیار داخلی ها نیست، ایشون هم البته تایید فرمودند و فرمودند که خب اصلا معماری این پیام رسان های داخلی ما مبتنی بر ابر نبوده، ابرای پردازشی یا ابرای رایانشی.
بله.
ببینید مشکل این است که وقتی این منابع وجود نداره در داخل کشور طبیعی است که اون طراح ما اون صاحب نرم افزار ما هم نمیتونه به امید آینده ای بنشینه که حالا این شبکه این ابر ایجاد بشه بعد او بتونه کارش رو شروع بکنه. این نقص وجود داره، فرمایش ایشون درسته، منتها با توجه به امکانات موجود بوده که این طراحی ها صورت گرفته. دلیل دوم عرض بنده این است که خود آقای مهندس هم میدونن که الان تصمیم گرفتن که این ابر رو در داخل کشور در اون نقطه‌ای که خودشون هم باز اطلاع دارند این ابر رو ایجاد بکنن. پس ببینید این یک اقدام اصولی بوده.
بله.
که انتظار میرفت زودتر این اتفاق بیفته، کما این که عرض کردم الان به این نتیجه رسیدند. این بله. هم که فرمودند بحث اقنا، ببینید ما بدون تعارف بالاخره ذائقه کاربران ایرانی مشخصه، کیفیت خوب برای یک ارتباط برای پیام رسانی رو نیاز دارند و دوست دارن که به این شکل فعالیت رو ببینند.
بله این یکی از خواسته‌هاست در واقع.
به هیچ وجه این نکاتی که بعضن حالا آقای فتایی نمی‌فرمان ولی بعضی از دوستان داخلی متاسفانه با کم لطفی تمام این که نمی‌دونم داخلی این حرفا اصلا موضوعیت نداره، کما اینکه ما الان می‌بینیم نرم افزاری که حالا به اسم داخلی یا حداقل عنوان شده که به هر صورت داخلی هست، الان بیش از 30 میلیون کاربر دارن ازش استفاده میکنن. چرا؟ چون داره اون امکاناتی که مورد نیاز مردم هست در اختیارشون قرار میده. اول البته خب این نرم افزار هم یک اشکال اساسی داره و او وابستگیش هست که خب طبیعتا مسئولین قول دادن که این رو هم رفع بکنن. پس بنابراین این بحث رو اینجا ما اجازه بدید خاتمش بدیم، بپردازیم به اون فرمایشی که فرمودید چه اتفاقاتی باید میافتاده. عرض کردم مهمترین نکته این هست که این زیرساخت، این ابر انشالله حالا آقایون هم طرحشو شروع کردن، زودتر به نتیجه برسه. طبیعی است که باید یک اطلاع رسانی درستی از امکانات این ابر در اختیار داخلی ها قرار بگیره تا به موازات خود آقای مهندس باز میدونن که این کار سختی نیست، اینکه ما متخصصین داخلیمون بنشینند و معماری رو که مبتنی بر یک فناوری دیگری بوده امروز روی فناوری های ابر ارتباطی و ابر رایانشی و پردازشی منتقل بکنن. این قطعاً شدنی. یه نکته آخر عرض بکنم و این که ما خب تشکر میکنیم، آقای مهندس هم فرمودند حمایت هایی صورت گرفته، ولی واقعا شما مثلا خود آقای مهندس مقایسه بکنن 5 میلیارد تومان رو مثلا با 300 میلیون دلار، یعنی میخوام بگم اصلا یک ذره است در مقابل یک کوه. الزاما این کمک هم مادی نیست، همین که زیرساخت‌ها رو براشون فراهم بکنیم، همین که شرایطی رو فراهم بکنیم که مردم عزیزمون بتونن با امکاناتی که بله. انتظار دارن این نرم‌افزارا براشون تامین بکنه، این خب. یعنی حمایت.
آقای دکتر ببخشید توی بحث این که حالا مواردی که خود شورای عالی فضای مجازی تدبیر میکنه و ابلاغ میکنه، آیا بحث همین دادن امکانات و تجهیزات مشخص شده یا اینکه نه اصلا مشخص شدنی نیست؟ این موضوع برای خود من الان سوال وجود اومده، اینکه میگیم حالا تجهیزات کم امکانات برابر نیستش، این برابرش کی باید مشخص کنه؟ آیا قانونا ابلاغ شده به وزارت ارتباطات یا اینکه نه باید تشخیص بدن که این اتفاق باید بیفته یا نه؟
ببینید سطح شورای عالی فضای مجازی، سطح سیاست گذاریش طبیعتا به جزئیات نمیپردازه. اونجا در این مصوبه نگاه کنید به تعرفه ها اشاره شده، گفته باید تعرفه ها یک جوری باشه که داخلی ها بسیار ارزان تر از خارجی ها باشن.
بله.
تا بتونه هزینه رو برای مردم کم بکنه. خب این تا یک مقداری الان اتفاق افتاده ولی کامل نیست، فکر میکنم خدای مهندس فتایی هم این رو تایید میکنند، یعنی اون نسبتی که قرار بوده بین داخلی و خارجی باشه الان یک سومه، در حالی که بنابر این نبوده خیلی بیشتر از این قرار بوده داخلیه ارزون تر بشه. و خب حالا انشالله ما امیدواریم که واقعا این اتفاق هم بیفته.
بسیار خب تشکر میکنم از شما آقای دکتر تقی‌پور. آقای مهندس فتایی عزیز سوال مطرح کردن دیگه، آقای دکتر تقی‌پور پاسخ بفرمایید. خواهش میکنم صحبت های شما رو بشنویم که فکر میکنم دیگه بخش پایانی باشه که در خدمت شما هستیم.
بله مشخصا من پاسخ جناب آقای دکتر رو در بخش قبلی دادم. ببینید وقتی که مشخص میشود که یک پلتفرم اصلا معماریش بر اساس کلود ابر نیست چگونه میشود؟ ببین آقای دکتر میگن که نبوده، شما امروز برید تو بخش خصوصی باز ایشون هم در حقیقت آگاهی و وقوف کامل دارن. الان ما شرکت های بخش خصوصی داریم که دارن سرویس ابری میدن، چطور هست که یک بار سراغ اینها نرفتن؟ هیچ کدوم از این پلتفرم‌های داخلی ما سراغ هیچ کدوم از این سرویس دهنده‌های خدمات CDN و اتفاقا گلایه این دوستان ما در حوزه ابری و در حوزه CDN هست. شما برید ببینید، من مثال میتونم بیارم، حالا شما محدودیتایی در بردن اسمات روی در حقیقت آنتن دارید، اما به ما اعتراض میکنن میگن اگر این پیام رسان میخواد کار کنه شما چرا بهش 5 میلیارد وام میدید، شما چرا بهش فضا میدید رایگان، بذارید بیاد سراغ ما این سوبسیدو به ما بدید، بیاد تو این CDN هایی که در داخل کشور تو این مراکز دیتا سنتر که هست اما عرض کردم اصلا مشکل جای دیگه است، مشکل فنیه آقایون و مشکل معماری که وجود دارد. الان وضعیت به جوریه که نمیتونن، یعنی قابل گسترش نیستن. اما با همه این جمع‌بندی ها من خدمت شما عرض میکنم از 1.5 میلیون جمعیتی که در حقیقت ثبت کردن خودشون رو در دیماه 96 در پیام رسان های داخلی بعد از این حمایت هایی که توسط وزارت ارتباطات اتفاق افتاد، امروز مجموع اینها 15 میلیون ثبت در پیام رسان های داخلی هست. یعنی عدد 10 برابری شده. دست کم نگیریم این گو، یعنی انتظار بیش از حد نمیخواد داشته باشی. ببینید من به صورت جمع‌بندی خدمت شما عرض کنم، اون مصوبه‌ای که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد یک پکیج کامل بود.
بله.
این پکیج بخش بخشش اگر اجرا میشد، میشد در نهایت اقناع یک کاربر ایرانی که بیاد از یک پیام رسان داخلی استفاده بکنه. اما مثل کاریکاتور بخشایش انجام شد، بخشایش موند روی زمین. وزارت ارتباطات مبتنی بر بند بند اون مصوبه و بر اساس تفسیر مرکز ملی که ابلاغ کرد به ما 5 میلیارد تومان وام در اختیار هر کدوم از اینها قرار داد. خدمت شما عرض کنم که اتصال 50 گیگ به شبکه داخل، 5 گیگ بر اینترنت، فضای هم‌مکانی در اختیار قرار داد. اشاره کردن آقای دکتر، کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کرد که هر کاربری از پیام رسان داخلی استفاده بکنه تعرفه‌اش 1/3 مصرف اینترنت خواهد بود.
بله.
بنابراین این بخش پکیج توسط وزارت ارتباطات کاملا انجام شد. اما بریم ببینیم کیا کم کاری کردن در وزارت خودشون. ببینید مدیران پیام‌رسان‌ها در یک ماه گذشته بیانیه‌ای دادن و از وزارت ارتباطات به خاطر حمایت‌ها منطبق بر این سند تشکر کردن و قدردانی کردن.
بله.
و اتفاقا از دستگاه‌های دیگر خواستن که بیان بپیوندن به وزارت ارتباطات و کمک بکنن. خب این رو شما نگاه بکنید و مطالبه گری بکنید. اگر این سند کامل اتفاق بیفتد، اعتقاد ما این هست که محصول داخلی پا خواهد گرفت، در حوزه پیام رسانی شکل خواهد گرفت، مردم هم به سمتش خواهند آمد و هیچ نیازی به انتداد و محدودسازی و فیلترینگ هیچ گونه از پیام رسانه و شبکه‌های اجتماعی دیگر نخواهد بود.
بسیار خب. آقای مهندس فتاحی، معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تشکر میکنم از شما از اینکه با 300 پاسخ دادید به سوالات ما و در طول این هفته در خدمت شما بودیم در برنامه‌های مختلف و همراهی کردید برنامه مجله روز رو. براتون آرزو موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
من هم ممنون از فرصتی که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادید. در خدمت شما هستم. خداحافظ.
زنده باشین. یا علی مدد. اما آقای دکتر تقی پور عزیز، همچنان پشت خط هستین دیگه؟ بله.
بله.
من سوال داریم از خدمت شما. من تا یه فاصله از دوستان بگیریم، بریم اتاق فرمان رو برگردیم. در خدمت شما هستیم.
که بعضی توضیحاتم راجع به فرمایشات آقای مهندس هم اکاش حضور داشتم.
بله بله.
می‌دادم چون اینا واقعا یه قدری این اواخر شاید نیازه به توضیح داره این صحبت
ها. بله قطعا صحبت کردن راجع به این موضوع طوری هستش که هر چقدر ما بخوایم راجع بهش صحبت کنیم همچنان ادامه دار میتونه باشه. منتها بریم اتاق فرمان رو برگردیم، در خدمت شما هستیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. مجله روز. مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی. رادیو معارف، رسانه‌ای دینی و ملی.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
صبح بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که همراه هستید با رادیو سراسری معارف. برنامه مجله روز را تقدیم حضور شما میکنیم و توی این برنامه همونطوری که مطلع هستید راجع به کاهش استقبال مردم از پیام رسانهای داخلی صحبت کردیم، علتون رو مورد بررسی قرار دادیم و مهمانان بزرگواری که حالا به صورت تلفنی یا اینکه تو استدیو حضور پیدا کردن راجع به این موضوع باشون صحبت کردیم. اما آقای دکتر تقی پور، عضو محترم شورای عالی فضای مجازی، همچنان با ما همراه هستن توی این برنامه. نکته ای آقای مهندس فتاحی گفتن و اون همین که گفتن که وزارت ارتباطات دقیقاً اون موضوعاتی که مرکز ملی فضای مجازی بهش ابلاغ میکنه را پیگیری میکنه، یا موضوعاتی که حالا توی شورای عالی فضای مجازی که بالاتر هستش اون مواردی که ابلاغ میشه را پیگیری میکنه و انجام میده. خب ابزار نظارتی خود شورا چی هستش و یا اینکه فقط جنبه توصیه‌ای داره؟
خب این من نمیدونم واقعا این نقص، بگیم نقص، این ایراده. یعنی وقتی که یک مصوبه ابلاغ میشه دستگاه نظارتی که باید در به این موضوع نظارت بکنن، حالا شاید این سازوکار در شورای عالی فضای مجازی، در مرکز ملی فضای مجازی هنوز کامل نشده که این نظارت چگونه باید صورت بگیره. معمولا ملاحظه کردید فرانسوی شورای اسلامی که البته متاسفانه این هم خیلی کم رعایت میشه، در تصویب قوانین در اون بند آخر می نویسن که اون دستگاه مجری باید هر 6 ماه یه بار گزارش اقداماتش رو به مجلس شورای اسلامی بده.
بله،
ما این نقص رو فکر میکنم توی مصوبات شورای عالی فضای مجازی داریم که همچین بندی نیومده و این شاید یکی از دلایلی باشه اینکه این ضمانت اجراییه و اینکه به صورت گزارشی به مردم داده بشه.
فکر میکنم آقای دکتر این حلقه واسط آخری خیلی مهم باشه از نکاتی که در اونجا پیگیری میکنه و طبیعتاً این نقص خیلی بزرگیه که همه موضوعاتی که داره پیگیری میشه رو تحت شعاع قرار میده.
حالا ما از این فرصتی که شما فراهم کردید استفاده میکنیم، از مرکز ملی درخواست میکنیم که مرکز ملی فضای مجازی که این نظارت رو بیشتر انجام بدن و به مردم عزیزمون هم گزارش بدن از میزان اجرا شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر تقی‌پور عزیز، عضو محترم شورای عالی فضای مجازی. فرصت بیشتری در خدمت شما بودیم و تشکر میکنم از شما، علی‌رغم میدونم مشغله‌ای که دارید و حالا شلوغی‌های کاری که برای شما وجود داره، اما حوصله کردید توی برنامه مجله روز حضور پیدا کردید و پاسخگوی سوالات ما بودید. ممنونم از شما دکتر.
آرزوی توفیق دارم برای همه شهروندان عزیز. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. اما همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنون که پیامک بفرستید برای سامانه 30553 در خصوص کاهش استقبال عمومی از پیام‌رسان‌های داخلی صحبت می‌کنیم و گفتگو کردم با جناب دکتر تقی‌پور، عضو محترم شورای عالی فضای مجازی، و در بخش قبل هم در خدمت های مهندس فتاحی، معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بودیم. خب همچنان برنامه مجله روز ادامه داره که دعوت می‌کنم همراه ما باشید.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
خب همچنان با برنامه مجله روز با شما هستیم از رادیو معارف. یه تشکر بکنم از شنوندگان عزیزی که همراهی میکنن ما رو در طول برنامه‌های مختلف از ابتدای هفته که در خدمتشون بودیم و امروز هم که مفصل صحبت کردیم راجع به این موضوع دیگه، بحث حالا پیام‌رسان‌های داخلی که حتما شما شنوندگان عزیزم خیلی نکاتی توی ذهنتون هست، میدونم سوالات مختلفی توی ذهنتون شکل گرفته، پاسخ می‌خواید برای اونها، ولی باید بگم که نهادهای مختلفی توی این موضوع مسئول هستن، از جمله قوه قضاییه. ما هم با وجود تلاش زیادی که صورت گرفت، متاسفانه عزیزان مسئول توی این قوه حاضر نشدند که توی برنامه ما حضور پیدا بکنن و البته میشه گفت برای نیامدنشون هم یه سری توجیهات مختلفی مطرح کردن. بعضی از دوستان میگفتن که ما با رادیو صحبت نمیکنیم و فقط با تلویزیون مصاحبه میکنیم. حالا برخیشون هم میگفتن که توی تلویزیون هم با یکی دو تا برنامه خاص صحبت میکنیم، با همه برنامه ها نه. وقتی هم که درخواست میکردیم حالا یه معاونی معرفی کنیم که با معاون صحبت بکنیم که در واقع به سوالاتمون بتونیم یه پاسخی پیدا بکنیم، این همکاری هم اتفاق نیفتاد و طبیعتاً سوالات ما در برخی موارد باقی موند. همچنان انتظار داشتیم که البته مسئولین از زیرابطه قوه قضاییه پاسخگو باشن تا ما هم بتونیم انشالله یه برنامه جامع‌تری به مردم عزیزمون ارائه و عرضه بکنیم، که متاسفانه سوالات ما در این بخش باقی موند. همچنان اما برم سراغ پیامک ها و به رسم ادب و تشکر از شما شنونده های عزیز برخی از اونها رو قرائت بکنم. 0919 37 75 شنونده گرامی هستن که برامون پیامک فرستادن و نوشتن که ما وقتی از پیام رسان استفاده میکنیم که میخواییم با اقوام و دوستانمون ارتباط برقرار کنیم، وقتی وارد سروش یا ما بقیه پیام رسان های داخلی میشیم و تک و توک از اقوام اونجا هستن، پس نمیتونیم به مقصود خودمون برسیم. به نظر من تبلیغات گسترده و همینطور آموزش استفاده راحت توسط مابقی رسانه به صورت مکرر مثلا در پیامه های بازرگانی نیاز هست تا مردم را تشویق کنن برای پیوستن به اینها. خب من از آقای اویسی هم یه پیامی بخونم. نوشتن که اولا به هر حال جامعیت دسترسی به اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی در پیام رسان داخلی وجود نداره. محدود کردن محدوده دسترسی به اطلاعات به یک قلمرو خاص با ذات یک پیام رسان مغایره و بعید اعضای شورای عالی فضای مجازی به اون توجه نکرده باشن. ثانیاً حس عدم امنیت اطلاعات عامل اصلی عدم استقبال از پیام رسان های داخلی هستش که این پیام رو همیشون ارسال کردن. اما آقای سلمان نژاد سیرچی خادمون مهدی هم از کرمان برام پیامک فرستادن و یک سری نکاتی راجع به مباحثی که آقای مهندس تقی‌پور مطرح کردن بیان کردن که این مقدار طولانی، اما 0938-4834 هم نوشتن که نمیشه به کانال‌های دیگه پیام داد، سرویس دهیش خیلی کمه. منظورشون پیام رسان‌های داخلی هستش. بسیار خب، می‌خوایم یه ارتباطی هم بگیریم با جناب آیت‌الاسلام کهوند، کارشناس فضای مجازی که توی این چند روز توی استودیو بودن و با ما همراهیم کردن توی این برنامه، در جریان اون هستن، باشون صحبت بکنیم. دو تا موضوع رو می‌خوایم پیگیری بکنیم، یکی جنبندی بحثمون که قرار امروز جمع جور بکنیم، این بحث پیام رسانه‌های داخلی، یکی هم بحث راهکاری ارائه بدیم دیگه، چون آخرین روز هفته هم هستش که راجبش صحبت می‌کنیم و انشالله بتونیم به نتیجه خوبی برسیم. جناب آیت‌الاسلام کهوند، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشالله مباحثی که مطرح میشه مفید و قابل استفاده باشه.
خیلی متشکرم. آقای کهوند، من پیشنهاد میکنم ابتدا یه جنبندی داشته باشیم راجع به مباحثی که گفته شد و شنیدیم و مطرح شد و اینها، تا بعد بریم سراغ انشالله راهکار مناسب.
بله. عرضم به حضورتون که پس از فیلتر تلگرام یه استقبال خوبی از پیام‌رسانی داخلی اتفاق افتاد. مردم مراجعه کردن به پیام‌رسانی داخلی، ولی پس از چند ماه این مهاجرت به صورت معکوس شد و برگشتن به تلگرام.
بله.
علت اینه که جمع‌بندی بخوایم بکنیم، سه تا عامل خیلی مهم وجود داره برای اینکه مردم از یه پیام‌رسان استفاده کنن. یکی بحث جمعیت قابل توجهه. خب این جمعیت قابل توجه در تلگرام وجود داشت. خب البته قبلا وجود نداشت، ولی خب وزیر محترم ارتباطات که اون زمان رئیس ارتباطات زیرساخت بود، به همین شکل که الان برای توییتر داره تلاش میکنه و رایزنی میکنه و ترویجش میکنه و حتی در جلسات مختلف، من جمله جلسه که ایشون اگه خاطرشون باشه در قم به شدت دفاع میکرد از توییتر، از تلگرام، یه همچی کاری رو انجام داد و بعضن با تبلیغ و ترویج بالاخره تلگرام جایگزین سایر سرویس ها شد و جمعیت قابل توجه از مردم وارد شدن.
بله.
نکته دوم بحث فنی هست. خب تلگرام روزهای اول که وارد کشور شد از نظر فنی بسیار ضعیف بود، اما به مرور زمان طبیعیه، خب این نواقص رفع شد و خدمات قابل توجه رو ارائه داد. نکته سوم هم سرعت مطلوب هستش که تلگرام این مسئله رو داره. علت قائم بسیار مهمش هم بحث زیرساختای بسیار بسیار خوبی است که توسط مرکز ملی فضای مجازی و شورای و وزارت ارتباطات در اختیار تلگرام قرار گرفته و طبیعتاً پهنای باند خوب، تعداد سرورهای بسیار عالی که در اختیار این سرویس قرار گرفته و سایر عوامل مثل رک و غیره موجب شده تلگرام در کشور ما با سرعت خوب خدمات بده.
بله.
اما در پیام رسانهای داخلی ما از نظر فنی الحمدلله الان پیام رسانه در وضعیت خوبی هستن، نمیگیم مطلوب، ولی در وضعیت خوبی هستن که اگر حمایتایی که حالا عرض خواهم که صورت بگیره قطعاً بهتر از تلگرام میتوانن به مردم از این کشورمون خدمات بدن. بحث زیرساخت‌ها که متاسفانه با خطای بزرگی که مرکز ملی فضای مجازی اون و خصوصا رئیس مرکز مرتکب شد و در حقیقت سرویس‌های داخلی رو با تیر و کمان به جنگ F32 تلگرام فرستاد.
ماده.
10 سرور در مقابل حداقل 600 سرور هاتگرام تلگرام تلایی که 2000 سرور دیگه قراره بهشون بدن، حالا شاید هم این چند روزه تجهیز کرده باشن. خود تلگرام که 3000 سرور داره، بعد پهنای باند 230 گیگ حداقل در ثانیه، در حالی که به سرویس داخلی حتی 10 گیگ هم ندادن در میدان عمل، رو کاغذ 50 گیگ داخلی دادن و 5 گیگ بین الملل، که اون 50 گیگ داخلی به شدت بیکیفیته و متاسفانه پیام رسان ها با اختلالات بسیار زیادی مواجه میشن. خب این خیلی خطای بزرگی بود و وزارت ارتباطات هم که شخص وزیر آدم مطلع و آگاهی است و از نظر فنی کاملا وارده، متاسفانه این دلسوزی رو به خرج نداد که حالا که مرکز این خطای بزرگ رو مرتکب شد، ایشون بیاد جبران کنه از توسط مجلس محترم شورای اسلامی.
بله.
و شورای عالی فضای مجازی امکانات بیشتر و متناسبی رو مطالبه کنه تا اینها بتونن مقابله کنن، چون این زیرساخت رفتی به خود پیام رسان نداره، اینها مسئله ملی است و در اختیار وزارت ارتباطات و متاسفانه این کوتاهی صورت گرفت.
آره عرض میکنم خدمت شما که مفصل راجع به موضوعات صحبت کردیم توی برنامه، حالا میشه گفتش کلش یه نیم ساعتی است که راجع به موضوع داریم صحبت میکنیم. جناب دکتر تقی‌پور آقای مهندس فتایی مفصل توضیح دادم و حالا پاسخهایی که دریافت شد راجع به این موضوع.
بله.
من چون میخوام زمان برنامه
حالا من تعداد مخاطبان یه نکته عرض کنم بعد وارد بحث راهکاری بشیم.
بله بله.
تعداد
مخاطب
بعضی از حالا خود آقای فتاحی نکاتی هست که خود وزیر محترم هم چند بار من شنیدم گفتن تو پیام ها هم بود که آقا علت عدم استقبال اینی که مردم اعتماد نمی کنن. خب من دو تا نکته قبلا عرض کردم. یک، اولندش که تلگرام که فیلتر شد که جمعیت قابل توجهی وارد سرویس های داخلی شدن و سرعت مراجعه به سرویس های داخلی بسیار بیشتر از سرعت مراجعه به تلگرام و سایر سرویس های خارجی بوده.
بله.
دوم این که الان هاتگرام و تلگرام طلایی توسط یه نهاد امنیتی داره کنترل میشه. مردم اگه اعتماد نمی‌کردن به سیستم امنیتی کشورشون و به مسئولین کشورشون قطعاً وارد هاتگرام و تلگرام طلایی نمی‌شدن. پس اصلا بحث اعتماد نیست، بحث اقناع نیست، چون مردم اومدن. اون چه که موجب شد مردم برگشتن از پیام رسانه داخلی به سرویس خارجی، ارائه دو فیلتر شکن به اسم هاتگرام و تلگرام طلایی بود که عرض کردم همه مزیت هایی که از حیث سرعت، از حیث فنی و از حیث تعداد مخاطب رو داشت و خب طبیعتاً کاربرا برگشتن به سرویس خارجی. من خدمتتون
هستم. بسیار خب، راجع به راهکارا بخوایم صحبت بکنیم، به نظر شما برای رسیدن به یه نقطه مطلوب توی بحث پیام رسان های داخلی چه بایدها و نبایدهایی باید اتفاق بیفته؟
من به نظرم 4-5 تا نکته خیلی خوب باید اتفاق بیفته.
بله.
یکی این که مثل تمام قدرت‌های سایبری برتر جهان، مثل آمریکا، مثل چین، مثل روسیه و حتی رژیم صهیونیستی، که در هیچ کدوم از این جاهایی که نام بردم گیت‌وی یا گمرک اطلاعات کشور و ارتباطات زیرساخت در اختیار دولت نیست، اینجا هم به نظر ما یه خطای بزرگی اتفاق افتاده و گیت‌وی باید از اختیار دولت خارج بشن، چون متاسفانه همین اتفاقاتی که دارید میبینید میفته و کسی هم پاسخگو نیست. نکته دوم این که همجور که مردم توی جای جای تاریخ کشورمون و مسائل بسیار مهم کشورمون اومدن حمایت کردن، حتی اگر برخی مسئولین کوتاهی کردن از انقلاب و نظام، اهمیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اونقدر زیاد هست که حضرت آقا فرمودن که اهمیت فضای مجازی کمتر از انقلاب اسلامی نیست و اگر من مسئولیت رهبری نداشتم خودم مدیریت فضای مجازی رو به عهده می‌گرفتم. مردم حمایت کنن، حالا که مسئولین کمکاری میکنن و به عهده نمیگیرن و تکذیب میکنن، بدیهی ترین چیزها رو مردم حمایت کنن از سرویس‌های داخلی. نکته سوم، قوه قضاییه بررسی کنه اولندش حکمی که داده خودش داره نقض میکنه و تقریبا 7-8 ماهه که حکمی که خودش داده خودش داره تمدید میکنه که نقض شده. و دوم این که بالاخره قرار بود نهادهای دولتی و حکومتی و بخش قابل توجهی از سایر نهادها خارج بشن از تلگرام. الان شما نگاه کنید آموزش و پرورش، من مدارس بسیاری زیادی تو کشور میرم، مردم گله میکنن میگن ما چاره‌ای نداریم تلگرام داشته باشیم، مدرسه ما میگه فقط تلگرام، مدرسه بله. سرویس داخلی معرفی نمیکنه، مدرسه از سرویس داخلی استفاده نمیکنه، یا روزنامه های رسمی دولتی و غیره الان تو تلگرام فعالن. اینا غیر قانونیه و قوه قضاییه مسئول رسیدگی به این قصه هستش. نکته چهارم، در انتخاب مسئولین برای
بله.
بحث فضای مجازی من خیلی واضح بخوام بگم، بهتره که از انتخاب افرادی که لیبرال مسلکن ما دست برداریم. مسئولی که اعتقادی به برخورد سلبی نداره قطعا اجرا نخواهد کرد. مسئولی که میاد میگه کار سلبی جواب نمیده قطعا این دستور العمل کار سلبی رو اجرا نخواهد کرد، کما اینکه میبینیم اتفاق این اتفاق افتاد و اجرا نکردن.
بله.
ما دو تا تکلیف بزرگ داریم. کار سلبی طبق آیه شریفه وعد الله مستطعت من قوه، و کار سلبی بزرگ در فضای مجازی طبق آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نه کار سلبی انجام میدن نه کار ایجابی، صرفا نشستن سرویس خارجی رو وارد کشور میکنن، زیر ساخته رو بهش میدن و کار فنی نمیکنن. آخرین نکته هم
خیلی کوتاه، 10 ثانیه.
بله. از آقای وزیر محترم ارتباطات خواهش میکنم، ایشون چون هم خیلی اهل شفافیتن و همین که علاقمندن حقوق مردم به خودشون برگردونن، این سیدنا که برای تلگرام آورده شد هزینه پهنای باندش نسبت به پهنای باند داخلی خیلی کم بود. ولی شرکت ها پول پهنای باند خارجی از مردم گرفتن، هزاران میلیارد تومان پول اضافه از مردم گرفته شد.
جای کلمن تشکر میکنم از شما. ممنونم از شما چون فرصتمون به پایان رسیده. ازتون تشکر میکنم از همراهی شما در طول برنامه های مختلف در طول هفته. آرزوی موفقیت براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. از شما مردم عزیز هم که همراه ما بودید در برنامه مجله ایروز تشکر میکنم. راجع به کاهش